خسته شدم از نوشیدن آب، دیگه نمیخوام آب بنوشم مثلا. نه، هرگز انسان خسته نمیشه، باز وقتی تشنشه آب براش لذت بخشه. ولی عمده همون نکته دوم که عرض کردم که اونجا یک نواختی نیست، هر چه انسان بخواد به هر شکلی اراده کرد فورا ایجاد میشه. پس دیگه خستگی و یک نواختی اصلا معنا نداره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. امیدواریم آنچه که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده تک تک شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردان.
خوب عزیزان و همراهان خوب شنونده، شما عزیزان صدای ما را در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید از طریق رادیو دری ردیف 89.8 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندهار ببخشید قندوز 90.1 مگاهرز و بدخشان 90.6 مگاهرز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت نمایید. بنده سید عبدالحکیم و وفا در بخش صبحگاهی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات، نگین آفرینش، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی. امیدوار هستیم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکاران خوبم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. بشنوید آنچه را که امروز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 دقیقه به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش می شود. همراهان شنونده می توانند در ساعت 1:45 دقیقه برنامه تار و تنبور را بشنوند. در ساعت 2:30 دقیقه با وقت افغانستان برنامه ایران گشت پخش خواهد شد. زربان عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 2:45 دقیقه است. برنامه قرآنی در وادی نور را دوستداران این برنامه می توانند در ساعت 3:10 بشنوند. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. عنوان برنامه بعدی ما امریکا نگاه از درون است که در ساعت 4:20 پخش می شود. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. پس از آن برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. علاقمندان برنامه روی موج جوانی می توانند در ساعت 5 و وقت افغانستان با این برنامه همراه شوند. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. سیر و سلامت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 6:35 پخش می شود. در ساعت 6:50 برنامه انعکاس تقدیمتان خواهد شد. مطابق معمول هر روز آخرین بخش خبری از رادیو دری را در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و بعد از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش می شود. با اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:34:42 است. دعوت میکنیم همراه ما باشید. ما تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. ساعت 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتصاب عبدالکریم حسی به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت افغانستان. واکسیناسیون فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان. و کنعانی: ایران پاسخ رفتارهای مداخله گرایانه آمریکا اروپا را متقابلا می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. همراهی بفرمایید. وزارت داخلی حکومت طالبان مولوی عبدالکریم حسیب را بر ریاست اداره پاسپورت افغانستان منصوب کرد. انتظار می رود با انتصاب رئیس جدید اداره پاسپورت افغانستان مشکل شهروندان برای اخذ ویزه خروج از کشور مرتفع شود. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در 15 اوت سال گذشته، مشکل شهروندان به دلیل بلا تکلیفی و تعطیلی برخی ادارات صدور پاسپورت در مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است. به گفته شهروندان، روند توزیع پاسپورت با فساد گسترده همراه است. گفته می شود که بهای یک جلد پاسپورت در بازار سیاه به چند هزار دلار رسیده است. عبدالکریم حسیب سومین فردی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان ریاست اداره پاسپورت افغانستان را به عهده می‌گیرد. رئیس جدید اداره گذرنامه در حال تعیین شده که این اداره در حال حاضر تعطیل و دلیل آن ترمیم و تبدیل تجهیزات این اداره اعلام شده است. شهروندان همواره از کندی در روند صدور پاسپورت انتقاد دارند. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس اداره پاسپورت بود. نخستین رئیس این اداره علمگل حقانی بود که در اوایل حکومت طالبان تعیین شده بود. وی به دلیل فساد اخلاقی یک عضو خانواده‌اش از سمت خود برکنار شد. با اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، از امروز کمپاین فرعی واکسیناسیون فلج اطفال در 22 ولایت کشور آغاز شده است. این کمپاین برای 4 روز متوالی ادامه می‌یابد و هدف آن واکسن نمودن حدود 6 میلیون کودک زیر سن 5 سال در مقابل ویروس پولیو یا فلج اطفال می‌باشد. بر بنیاد اعلامیه وزارت صحت عامه، این کمپاین 194 ولسوالی را در ولایات جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی کشور تحت پوشش قرار می‌دهد که خطر انتشار ویروس پولیو در آنها بیشتر است. پیش از این 6 دور کمپاین سراسری و 1 دور کمپاین فرعی در سال روان میلادی در افغانستان تطبیق شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 2 واقعه مثبت پولیو از ولایات پکتیکا و کنرها گزارش شده است که نسبت به 4 واقعه سال 2021 و 56 واقعه سال 2020 کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. قلندر عباد، وزیر صحت عامه افغانستان، از تلاش کارکنان برنامه محو پولیو در امر مبارزه با این مرض قدردانی نموده گفت که مردم به خصوص پدران و مادران باید سلامتی آینده فرزندانشان و زحمات تیم‌های واکسن را در نظر گرفته و تمام اطفال زیر سن 5 سالشان را غرض واکسن نمودن نزد واکسیناتوران حاضر کنند. گفتن است که افغانستان و پاکستان هنوز هم در سطح جهان تنها دو کشوری‌اند که از ویروس پولیو عاری نشدند. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه این بخش خبری. زلزله در جنوب شرق افغانستان خساراتی به بار آورده است. عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، گزارش می‌دهد.
بله، جزئیات اخیر از زلزله نسبتا سخت در ولسوالی گیان ولایت پکتیا که امروز رخ داده است به وقوع پیوسته، تا هنوز هم منابع مردمی و مسئولان محلی جزئیات بیشتری را منتشر نکرده است، ولی گفته می شود که این زلزله مرکزش در همان ولسوالی بود که چند ماه قبل شاهد یک زلزله بسیار نیرومند و خونبار و زیانباری بوده، ولی به گفته شاهدان عینی و منابع محلی این زلزله نسبتا قوی بود و منطقه گیان ولایت پکتیکا یک منطقه آسیب‌پذیری بود که از نگاه ساخت منازل بر اساس تحلیل آثار و تلفات و خسارات زیاده که بعدا گزارش ها منتشر شده که عامل بزرگش غیر استاندارد بودن ساخت خانه ها بودن که توان مقابله با زلزله نداشتن و احتمالا این بار هم این زلزله خسارات در این ولسوالی در پی دارد. و تنها ولسوالی گیان نیست، بر اساس گزارش ها ولسوالی های در اطراف ولسوالی گیان پکتیکا هم بر اثر این زلزله تکان های سخت را دیده، ولی مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان در ولایت پکتیکا میگویند که در مورد آمار و ارقام تلفات و خسارات مالی هنوز هم گزارش ها تکمیل نشده است. اما با فرارسیدن زمستان و عدم کمک های لازم با آسیب دیدگان زلزله ماهای گذشته که یک زلزله خونینی بود و صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و چندین هزار خانه هم کاملا یا قسما در آن تخریب شده، تا هنوز برای باشندگان محل و حکومت سرپرست طالبان رسیدگی به قربانیان و بازماندگان زلزله گذشته هم یک ماموریت بسیار دشواری بود که هنوز هم تعدادی از خانواده ها در فضای باز و زیر آسمان کبود زندگی میکردند و ولایت پکتیکا یک ولایت سردسیر هستند. چند روز قبل هم بازماندگان زلزله گذشته هشدار دادند که اگر به طور عاجل و ایمرجنسی کمک های صورت نگیرد، شاید یک فاجعه انسانی با بازماندگان زلزله قبلی هم پیش بیاید. اما این زلزله دومی در این منطقه یک چلنج و تازه برای مردم محل و حکومت سرپرست طالبان هستند که در صورتی که تلفات زیاد باشد یا خسارات مالی بیشتر باشد، شاید هم به یک ماموریت سخت برای مدیریت این بحران و برای مقامات حکومت سرپرست طالبان که در حال دست و پنجه نرم شدن نرم کردن با مسائل و بحران‌های اقتصادی در افغانستان هستند، شاید هم یک مشکل جدی برای مردم و حکومت محلی باشد.
خبرها از شرق افغانستان حاکی است که نیروهای امنیتی از بازداشت دو فرد مهم گروه داعش خبر داده است. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی از بازداشت دو فرد مهم گروه داعش خبر داد. اداره استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای این اداره در یک عملیات پیچیده دو تن به نام های بلال که اسم مستعار آن ابو خالد و حمزه که به بلال چپرهاری شهرت داشت بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده در کنار آن که در شبکه های اجتماعی فیسبوک و تلگرام بر علیه امارت اسلامی تبلیغات منفی میکردند، در جذب جوانان به صفوف گروه داعش نیز از آن استفاده می نمود و همچنان در کشتن افراد ملکی نیز دست داشتند. اعلامیه اداره استخبارات همچنان گفته است که افراد بازداشت شده باشندگان ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار هستند، از چند سال به این طرف در صفوف گروه داعش فعالیت می نمودند. همدست با این اعلامیه در نوار صوتی که منتشر شده افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف می نماید و از چند نفری که از سوی آنان در ولایت ننګرهار به خاطر رسانیده شده نام میبرند. اعلامیه گفته است که به زودی دوسیه های نسبتی آنان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. هفته قبل مسئول مالی و ترور گروه داعش نیز که هم باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار بود از سوی نیروهای ویژه اداره استخبارات بازداشت گردیده بود. از سوی دیگر مسئولان در ولایت ننګرهار از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. قاری عبدالصبور زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی 8 تن را به جرم ارتکاب سرقت و استفاده از پول جاری در شهر جلال آباد بازداشت نموده است.
در ننګرهار ولایت امنیه قمندانی د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد شهر په مختلفو صحو کې 8 تن نیولې دي چې له جملې 6 تن غلې دي چې د جلال آباد شهر په مختلفو صحو کې اغلاوي کولې او 2 تن جلکاران دي چې جیلی پیسې پر خلکو تیرولې خلک یې په خطا ایستل.
زابلی گفته است که افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان به نشست مجازی مقامات پیشین حکومت سابق افغانستان واکنش نشان داده است. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
واکنش حکومت موقت طالبان به نشست مجازی مقامات حکومت پیشین و برخی از چهره‌های سیاسی که در بیرون از کشور به سر می‌برند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، می‌گوید که این چهره‌ها برای مردم افغانستان دیگر قابل قبول نیست و اگر هم خواهان برگشت به کشور خود هستند می توانند از طریق کمیسیون تماس با شخصیت های افغان به کشور خود بازگردند.
امارت اسلامی یک کمیسیون را تشکیل کرده، کسایی و اشخاصی که در بیرون از کشور هستند از طریق همون کمیسیون به کشور خود بازگردانده می توانند که آرام و آسان زندگی در کشور خود داشته باشند.
از سوی هم آگاهان سیاسی از جمله نعمت الله بیژنپور میگوید اشخاصی که در این نشست مجازی شرکت کردند همه برای منافع شخصی خود کار میکنند، نه برای آبادی افغانستان.
شاید ذوق اینا نه برای که افغانستان نجات خواهد یافت، بلکه اینا خودشان به یک بازگشت نیاز دارند و بیشتر نیاز خودشان را در حقیقت گفتگو کرده اند.
دو روز پیش در 23 ماه میزان بیش از 200 تن چهره‌های سیاسی مقام‌های حکومت پیشین در یک نشست مجازی خواهان توافق و اجماع سیاسی در افغانستان شدند. هانی فاطمر وزیر امور خارجه حکومت پیشین هم در این نشست مجازی خواهان گفتگوی ملی شده است.
مذاکرات بین الافغانی برگزار شود و در نتیجه مذاکرات بین الافغانی توافق و اجماع سیاسی صورت بگیره.
با این حال برخی از آگاهان بر این باورند که این چهره ها برای مردم افغانستان کاری نکرده که هیچ، بلکه در روزهای سقوط جمهوریت بدون مقاومت از افغانستان فرار کردند و حال همین گونه نشست ها را فقط برای منافع شخصی خود برگزار می کنند، نه برای مردم افغانستان. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باز هم نگرانی ها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان. همکار ما سلطانی در این رابطه هم گزارشی دارد.
افزایش فقر و بیکاری در افغانستان. شمالی از شهروندان کابل می گویند با نزدیک شدن زمستان و افزایش بهای مواد خوراکی توان خرید مواد غذایی را ندارند و نمی توانند در سه وقت غذا تهیه کنند.
از وقتی که چی شده برنج ما ندیدیم که برنج سیاه سفید است. گوشت اخوینی دو سال دو نیم سال شد که واسم نمی رسد و دیگ ننداختیم. اینجا که اشتوکای می یک دو تا کچالو را میگیرم در خانه جوش میدم که دو اشتوکای می خورم.
کسی که مثال در بیرو در کراشونی یک چیز کار میکنه 100 200 روپیه که میکنن و تا منان یک شب شانه میکنن.
هفته تفرکای مسک شوهرم بیکار است. دیگه بر آسانه داریم که اگر نان بگیریم بر صبح ایران سن اگر صبح اگر بر شای ایران سن بر چی بخاریم بر چاش ایران سن. دیگه تا وضعیت ما خوب نیست که در اشتوکا کارش خطرک خطرک است.
شش بجه صبح برمیم تا شش بجه شام یا در با یا بیست یا پینجا نقای کار میکنم چی نمیفهم که چی بخاریم یک چیز بخاریم دیگه چیز بخاریم.
در همین حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید که با جلب کمک‌های بشردوستانه و راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی این چالش‌ها در کشور حل خواهد شد.
جلب کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و برنامه بلند مدت راه اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و تقویت زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی افغانستان است.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا اخیراً گفته است نزدیک به 19 میلیون نفر در افغانستان با نبود مسئولیت غذایی روبروست و نیاز به کمک های جهانی دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده جدید دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان آغاز به کار کرد. همکار ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز به کار کرد. روزوا اوتونوبایو نماینده جدید معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان پیرامون اعتمادسازی و آموزش صحبت نمود. نماینده جدید سازمان ملل متحد در نخستین دیدار با مولوی امیرخان متقی درباره همکاری در مسائل مختلف از جمله اعتماد سازی، نظام بانکی و آموزشی برای همه به شمول دختران بحث و گفتگو نمود. در این دیدار بر لزوم نزدیکتر ساختن افغانستان و جامعه جهانی توافق به عمل آمد. همچنان مولوی متقی در این دیدار گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند و یونما می‌تواند این کار را بهتر انجام دهد. حافظ احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در مورد این دیدار و اظهارات دو طرف می‌گوید:
افغانستان اسلامی امارت بهرنی چار وزیر مولوی امیرخان متقی سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر اغلی روزا اوتونبایوا وکتل. په پیل کې د بهرنی چار وزیر اغلی روزا اوتونبایوا ته په افغانستان کې د کار د پیل عمل مبارکي وویل او ځینې وغوښتل چې له خپلې اوږدې تجربې څخه په افغانستان کې د کار پر مهال ګټه پورته کړي. د بهرنی چار وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یونما دا کار ښه کولی شي. اغلی اوتونبایوا د خپلو خبرو په پیل کې مننه وکړه چې د افغانستان حکومت ورته د ښه کار شرایط برابر کړي دي او د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل ستاینه وکړه. د یونما مشر همداراز وویل چې یونما به خپله ټوله هڅه وکړي چې افغان فنډ راژوندی کړي تر څو د باور وړ بانک پیدا کړي. د یونما مشر همدارنګه د ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړه. اغلی روزوا اوتونبایوا وویل چې افغانستان کې ډیر کارونه روان دي او د دې هیواد انځور یوازې تور او سپین نه دی، دا چې زرګونه زده کوونکي له ښوونځیو تر لوړو زده کړو په زده کړو بوخت دي. اغلی اوتونبایوا په ښوونځیګر کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزیر د یونما مشرې له نظرونو مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې یونما د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي، ځکه چې ځینو رسنیو د افغانستان انځور منفي نړۍ ته وړاندې کړی دی. دغه راز متخصب د مخدره موادو د کښت او قاچاق په برخه کې د افغان حکومت د ګټورو ګامونو د پورته کولو وویل او په پای کې د یونما نوي مشر ته ډاډ ورکړ چې ټولې ستونزې به هوارې شي او په راتلونکو کې د ښو پرمختګونو هیله څرګنده.
همچنان متقی ضمن تبریک گفتن نماینده سازمان ملل متحد به خاطر آغاز کارشان با ابراز امیدواری گفت که دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در چوکات مسئولیت خود عقایق افغانستان را به جهانیان انتقال دهد، چرا که برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهانیان ارائه می کنند. متقی درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنان آموزش در دانشگاه ها برای نماینده سازمان ملل متحد معلومات ارائه نمود. این در حال است که تا هنوز هیچ کشوری حکومت موقت طالبان را علی‌رغم آن که بیش از یک سال می شود که زمام امور را در تمام کشور به دست گرفته به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از مواضع دوگانه غرب در قبال اغتشاشات در اروپا و ایران گفت که ایران پاسخ رفتارهای مداخله گرایانه اروپا را متقابلا می‌دهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مقامات فرانسوی و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و روی کردی که در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و اعتصابات کارگری اخیر در این کشور داشتند اظهار کرد که اگر اغتشاشات در ایران صورت بگیرد خوب است و برخورد نباید صورت بگیرد، اما اگر اغتشاشات در اروپا شکل بگیرد بد است و باید برخورد شود. کنانی تصریح کرد قبلا در ادبیات اروپا تروریسم به خوب و بد تقسیم شد و در شرایط جدید نیز تقسیم بندی جدیدی در ادبیات سیاسی و رفتار سیاسی غرب مشاهده می شود و آن اغتشاش خوب و بد است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که اغلب کشورهایی که در پیشانی حمله به ایران در موضوع حقوق بشر هستند مرتکب جنایات عدیده علیه ملت ایران از جمله اعمال تحریم ها شدند، اظهار کرد که آنها علاوه بر اعمال تحریم ها حتی تحریم های دارویی میزبان گروه‌های تروریستی هستند که در فهرست تروریستی خودشان بودند. کنانی با تاکید بر این که قضاوت با کسانی است که تحولات را دنبال می‌کنند و رفتار دوگانه غرب را می‌بینند گفت که جمهوری اسلامی کشورهایی که در امور کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت می‌کنند به عقلانیت دعوت می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران مذاکرات رفع تحریم ها را پایان یافته می داند گفت که مذاکرات رفع تحریم از دستور کار ایران خارج نشده است و زمینه ها برای احیای توافق و بازگشت همه طرف ها وجود دارد، اما ایران معطل توافق نخواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبر کنید. انتصاب عبدالکریم حسی به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت افغانستان، واکسیناسیون فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان و کنعانی ایران پاسخ رفتارهای مداخله گرایانه اروپا را متقابلا می‌دهد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، شماری از چهره‌های سیاسی و مقامات دولت پیشین افغانستان حرکت ملی صلح و عدالت را اعلام کردند و گفتند خواهان ایجاد دولت مشروع در افغانستان بنا بر رأی مردم هستند. طالبان هم نسبت به این موضع‌گیری واکنش نشان داده است. در همین رابطه همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید حسین هادی از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شده است.
در قدم اول باید بگویم که متاسفانه در قبال افغانستان بیشتر تصمیم گیری ها از بیرون از افغانستان شکل می گیرد تا در داخل افغانستان. یکی از معضل‌ها و مشکلات بسیار جدی است که باعث شده همیشه بی‌ثباتی، ناامنی، مشکلات، جنگ، نابرابری و بی‌عدالتی در افغانستان ادامه پیدا بکنه. یعنی در حقیقت بازیگران بیشتر از بیرون تانستن تاثیرگذار باشند در روند افغانستان تا در داخل افغانستان. طرح‌ها و برنامه‌ها از بیرون تطبیق شده. من در مصاحبه برنامه‌های قبلی هم در زمان جمهوریت موارد مطرح می‌کردم که مسئله مذاکرات دوحه از دوحه به نتیجه نمی‌رسه و باید از داخل افغانستان یک حرکت ملی شکل بگیره تا در تصمیم‌گیری‌ها حضور واقعی خود داشته باشه. در غیر صورت بازیگران نه تنها افغانستان بلکه از بیرون منطقه روند افغانستان را تغییر میدن و قدرت را میتونن تغییر بدن، نظام جدید را میتونن پایه‌گذاری بکنن که متاسفانه مشکلاتی هم با وجود آمد. انتظارات مردم افغانستان هم به هیچ عنوان برآورده نشد. ناامنی ها، بی‌ثباتی، نابرابری ها متاسفانه ادامه پیدا کرد. حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که تعدادی از چهره ها و شخصیت های پیشین حاکمیت جمهوریت هست، اینا هم اقداماتی را انجام دادن، یک جریان سیاسی جدید را تشکیل دادن. بیشتر هدفشان این هست که دیده شوند در تصمیم گیری هایی که احیانا اگر از بیرون بخواهد صورت بگیره بتونن اقداماتی را انجام بدن. در این حال متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی، موارد مختلف دیگه‌ای که وجود داره، اکثریت رهبران افغانستان وابسته به کشورهای خارجی و کشورهای غربی هست و باید اقداماتی را انجام بدن، جریان‌های سیاسی جدیدی را با وجود بیارن تا بتونن اون منبع مالی خودشان را حفظ بکنن. این جریان‌های سیاسی که با وجودی که در قدرت هم در داخل افغانستان حضور داشتن، مسئولیت مستقیم هم داشتن، تعداد زیادی از اینا وزیر بود، تعدادشان وکیل بود و سناتور بود، متاسفانه در او زمان نتونستن اقدام جدی و مشخصی را انجام بدن. حالا یقینا نمیتونن از بیرون از افغانستان بتونن با این ائتلاف‌های سیاسی جدیدی که با وجود میارن یک اقدام مشخصی جدی را داشته باشن. کماکان که ما میبینیم در این یک سال گذشته ائتلاف‌های زیادی در بیرون از افغانستان شکل گرفته، ولی کماکان یک اختلاف نظر عمیق و جدی در بین این ائتلاف‌ها وجود دارد. بنابراین ائتلاف‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا از یک جهت بتونن همون منابع مالی که دارن و از غرب و شرق و جای مختلف نشأت میگیره او را بتونن حفظ بکنن و از یک طرف دیگه بتونن یک ابراز وجود بکنن که ما هنوز هستیم، میتونیم اقداماتی را انجام بدیم، در صورتی که متاسفانه بسیار دیر شده و این ائتلاف ها فعلا نمیتونن کار جدی را انجام بدن که در حقیقت خیر و برکت و نفعش به مردم افغانستان برسه.
جناب هادی، فکر میکنید که واکنش عملی طالبا به چنین ائتلاف هایی چی باشه؟
معمولا ائتلاف های دیگه هم شکل گرفته. گاهی اوقات طالبا خب طبعا نمیپذیرن این قضیه را و در مقابلش به صورت بسیار جدی هم مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن، و از طرف دیگه طالبا هم به نوعی هیچ اظهار نظری در این رابطه نکردن و اینا را چهرهای سوخته و چهرهایی که غیر مردمی و چهرهای غیر قابل تاثیرگذار میدانن. طالبا به نظر من این دیدگاه نسبت به این جریان‌های سیاسی دارن، ولی در نهایت اگر واقعا یک انسجام واقعی، یک اتحاد واقعی صورت بگیره و اختلاف نظرهایی که شخصیت‌هایی که در بیرون از افغانستان حضور دارن این اختلاف نظرها را، این منافع شخصی را بتونن نفی بکنن، میتونن اقدامات جدی را انجام بدن. ولی کماکان می‌بینیم که در بین خودشان هم اختلافات بسیار جدی وجود داره، حتی در یک جریان سیاسی. در این حال به همین دلیل طالبا هم خیلی در مورد این جریان‌های سیاسی که در بیرون از افغانستان شکل می‌گیره خیلی روش حساب نمی‌کنه و معتقد است این جریان‌های ضعیفی است که یکی پس از دیگری تشکیل میشه.
خب این چهره‌ها به دنبال چی هستن؟
این چهره‌ها خب آنچه که مطرح می‌کنن یک حاکمیت ملی که برآمده از آرای مردم باشه، مشروعیت نظام افغانستان، ثبات و عدالت در داخل افغانستان، ادامه تحصیل بانوان و دختران افغانستان، این موارد و این شعارهایی رو مطرح میکنن، یا امنیت در افغانستان شعارهایی رو مطرح میکنن که طبعا شعارهای نیک و خوبی هست، ولی در عمل نمیتونن اقدام جدی انجام بدن، نمیتونن اجماع بین المللی را، یک اجماع منطقه‌ای را به وجود بیارن تا بتونن در داخل افغانستان تاثیرگذار باشن، یا حتی نمیتونن به نظر متقاعد بسازن طالبان که خب بیاین با ما بشین و مذاکره بکنین. طالبان هم با گروه تماسشان به صورت فردی سراغ افرادی رفتن، افرادی را آوردن، خب بیشتر هم طبعا از یک قومیت خاص هست، ولی با وجود این جریان ها بیشتر به دلیل دیده شدن و در این حال حفظ منافع خودشان از کشورهایی که با اونا در ارتباط هستن به همین دلیلی ائتلاف ها شکل گرفته، و از طرف هم تمایل دارن که خب بتونن، اگر بتونن یک تأثیر در نظام بین الملل در مورد افغانستان یا حداقل کشورهای منطقه و کشورهای غربی را منسجم بکنن دیدگاهشان در قبال افغانستان، بیشتر این دلایلش هست. ولی بسیار دشوار است که بخوایم بگویم که بسیار تأثیر جدی میگذاره، تأثیر زود هنگام داره، در صورت که این بزرگوارا خودشان همونطور که گفتیم قبلا مسئولیت مستقیم داشتن، در قدرت و در حاکمیت حضور داشتن، حضور بسیار پررنگ و با صلاحیت در اون زمان که کار عملی و جدی را به نفع مردم افغانستان انجام ندادن، حالا بسیار دیر شده که اقدامات صورت بگیره و بطور تاثیرگذار باشه در افغانستان.
کمیته تماس طالبا با چهرهای سیاسی دولت پیشی چقدر موفق بوده و بفهمید که معمولا چه طیف افراد هستن که حالا کاندیدا میشن، طالبا با اونا در تماس میشن و اونها دوباره برمیگردن به داخل افغانستان؟
به نظر من کمیته تماس طالبان یا امارت دو حرکت و جریان به صورت همزمان پیش میبرد. یک اطلاع عمومی، یک فراخوان عمومی بر بازگشت سیاستمداران و سرمایه‌داران از بیرون از افغانستان و مشخصا سیاستمداران که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان میشه، ولی در عمل به صورت گزینشی به سراغ افرادی میرن که گرایشات نزدیکی با اعتقادات و ارزش‌های اماراتی دارن و اونا میرن به سراغ او افراد، تلاش میکنن او افراد متقاعد بسازن که بیشتر هم یا اکثریت قاطعش از یک طیف خاص، از یک قوم خاص اونا هست که اونا رو متقاعد بسازن تا وارد میدان بکنه و به جهان یا حداقل به مردم افغانستان نشان بده خب یک تعدادی وارد حاکمیت شدن و حاکمیت امارت اسلامی را پذیرفتن و قرار است اقدامات مشترک انجام بشه، گرچه اونا را در مسائل و مسئولیت‌های اجرایی قرار نمیده، یعنی در سمت‌های اجرایی اونا را نمیگیره، ولی در نهایت میگن خب میتونن با حفظ حرمت و با حفظ امنیت میتونن زندگی خود را داخل افغانستان سپری بکنن.
سید حسین هادی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان. چند پیش کنفرانس بین المللی علما در ترکیه تدویر گردید و ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان در این نشست حضور داشته و سخنرانی کرد. در خصوص اهداف این نشست همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با محمد شفیق امین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
من فکر میکنم که یک ابتکار بسیار خوب است برای اتحاد و استحکام اتحاد امت اسلامی، چون علمای دینی مسئولیت داره که برای اتحاد و همبستگی امت اسلامی کار بکنه و بیشتر کار بکنه در این رابطه، و نقش علما در اتحاد و همبستگی مسلمانان و امت اسلامی یک نقش برجسته است در جهان اسلام. من فکر میکنم که یکی نماینده افغانستان هم در این نشست حضور پیدا کرده به این معنی است که افغانستان یکی از کشورهای بسیار مهم جهان اسلام هست و نظام فعلی افغانستان میتواند که نقش مهم و حتی نقش محوری در اتحاد و همبستگی مسلمانان و امت اسلامی داشته باشد.
اما جناب استاد ذبیح الله مجاهد در این نشست گفت که اگر آمریکا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، اسلام را به رسمیت شناخته، به این دلیل آمریکا نمیخواهد که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. شما چه فکر میکنین؟
دقیقاً یکی از دلایل مهمی که ایالات متحده آمریکا نظام فعلی افغانستان را به رسمیت نمیشناسد و در این بخش چالش های را خلق میکنه و سایر کشورها را به یک نحو میترسانه که نظام فعلی افغانستان را به رسمیت نشناسه، او دلیلی است که نظام فعلی افغانستان هویت اسلامی داره و ماهیت اسلامی داره و ایالات متحده آمریکا در کل غرب از دید فکری و ایدئولوژیک مشکل هویتی با جهان اسلام داره. در جهان اسلام اگر یک دولت تمام معنای اسلامی وجود داشته باشد، ایالات متحده آمریکا از لحاظ هویتی حراس داره از چنین نظام ها، بنان تلاش میکنه که مشکلات را در این راستا در بود بین المللی خلق بکنه و چنین دولت ها.
خب به نظر شما مسئولیت جهان اسلام در قبال به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان چیز؟ شما فرمودین که آمریکا از این نظام و نظام‌های اسلامی در حراس است. اگر چنین است، پس کشورهای اسلامی و جهان اسلام چه مسئولیتی را صادرن؟
به نظر من جهان اسلام و دولت‌های مقتدر جهان اسلام و همچنان ملت‌های اسلامی مسئولیت داره که از نظام فعلی افغانستان به دلیل ماهیت و هویت اسلامی حمایت بکنه و بدون توجه به امریکا و در کل غرب و بدون توجه به خواسته‌های ظالمانه‌ای که غرب داره، باید نظام فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسد. چون ما قبلا عرض کردم که غرب در کل با جهان اسلام مشکل هویتی داره و این مشکل هویتی پایدار است و این دوامدار است، فعلا هم است، قبلا هم بود، در آینده ها هم خواهد بود.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گفتگو ما هم با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بی بی سی، یک قرن خدمت صادقانه به دولت انگلیس، عنوان نگاه روز. امروزه در عصر ارتباطات، قدرت رسانه بیش از هر زمان دیگر مشهود و ملموس است. اما یک قرن پیش، زمانی که بنگاه خبرپراکنی بریتانیا موسوم به بی بی سی در 18 اکتبر 1922 با یک فرستنده رادیویی آغاز بکار کرد، کمتر کسی چنین تحولی را پیش بینی می کرد. به مرور زمان و پیشرفت فناوری رسانه و شیوه های تولید و ارسال پیام، اهمیت وسایل ارتباط جمعی آشکار شد و در همین راستا بی بی سی نیز کوشید از رقیبان عقب نماند. به همین دلیل 10 سال بعد سرویس جهانی این رسانه تأسیس شد که وظیفه اصلی آن پیشبرد اهداف سیاست خارجی حکومت بریتانیا بود که در آن زمان قدرت استعماری خود را تا حد زیادی از دست داده بود. با وقوع جنگ جهانی دوم، نقش بنگاه خبرپراکنی بی بی سی بسیار برجسته شد. رادیوهای تحت پوشش این رسانه که به چند زبان برنامه پخش می‌کردند، وظیفه داشتند افکار عمومی را به نفع متفقین به ویژه انگلیس جهت‌دهی کنند و اخبار پیشرفت‌های آنان را پوشش دهند. جایگاه تاثیرگذار این رسانه در جنگ جهانی دوم به عنوان بازوی رسانه لندن باعث شد تا این دولت پس از جنگ به گسترش آن توجه خاص نشان دهد. به این ترتیب بر تعداد و زمان پخش و تنوع برنامه‌های رادیوهای بی بی سی افزوده شد. همچنین شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی نیز به تدریج تأسیس و مشغول پخش برنامه شدند. بی بی سی خیلی زود استفاده از اینترنت را برای تبلیغات رسانه‌ای آغاز کرد. به این ترتیب اکنون بانگاه خبر پراکنی انگلیس با استفاده از 3 ابزار رسانه‌ای یعنی رادیو، تلویزیون و اینترنت در حال ترویج و تحمیل دیدگاه‌های خود بر مردم جهان است. آنطور که گفته می شود بی بی سی بزرگترین مرکز رسانه جهان در ابعاد گوناگون است که به بیش از 40 زبان برنامه دارد. این بنگاه خبری 70 دفتر، بیش از 200 خبرنگار و 35,000 کارمند رسمی و غیر رسمی دارد. تجهیزات پیشرفته‌ای که در انگلیس و نقاط مختلف جهان در اختیار بی بی سی قرار گرفته به توانایی این رسانه در شکل دادن به افکار عمومی افزوده است. با این همه مهمترین سرمایه یک رسانه اعتماد مردم به آن است. به همین دلیل بنگاه سخن پراکنی بی بی سی همواره بر بی‌طرفی و صداقت خود تاکید می‌کند و می‌کوشد در عمل آن را به مخاطب القا کند. اما این قول رسانه‌ای برای اثبات استقلال رأی خود با دو مشکل مواجه است. یکی وابستگی به بودجه دولت انگلیس و دیگری تبلیغ بر اساس راهبردهای ابلاغی این دولت. این دو عامل بی‌طرفی بی بی سی را کاملاً مخدوش می‌کند و به همین دلیل همواره آنها را توجیه و یا تکذیب می‌کند. اما ظاهراً با توجه به واقعیت‌ها وابستگی اداری و مالی آن به دولت انگلیس انکار پذیر نیست. تعیین راهبردها، ارزیابی عملکرد و انتخاب مدیر عامل این بنگاه رسانه‌ای توسط هیئت امنایی انجام می‌شود که اعضای آن به پیشنهاد دولت و تایید ملکه انگلیس منصوب می‌شوند. علاوه بر آن، در گزارش مجلس اعیان انگلیس در دوره پارلمانی 2005-2006 آمده است، توافق رسانه‌ای بین بی بی سی و وزارت امور خارجه تعیین کننده اهداف راهبردی سرویس جهانی بی بی سی است. تام میلز، جامعه‌شناس و نویسنده انگلیسی، در کتاب افسانه بی بی سی با توجه به شواهد و مستندات متعدد تاکید می‌کند که این رسانه نه مستقل است و نه بی‌طرف و تصریح می‌کند بنگاه بی بی سی در طول حیات خود همیشه بله قربانگو و تسلیم کسانی بوده که در قدرت بودند. البته این بنگاه خبر پراکنی در عمل هم نشان داده که منافع دولت انگلیس خط قرمز نامرئی آن است. موضع گیری های بی بی سی در مورد رویدادهای مختلف بازتابی از سیاست دولت مطبوعش است. البته بی بی سی در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز فعال است و زیرکانه و با ظرافت می کوشد تا سبک زندگی غربی را جایگزین فرهنگ ملی و بومی مردم کشورهای مختلف کند. از این رو مردمی که از سنت ها و رسوم و اعتقادات خود دست بکشند و از فرهنگ بیگانه غربی پیروی کنند بهتر با جهتگیری های بی بی سی همسو می شوند. محصول فرهنگی که این رسانه تبلیغ می کند در میان برخی کارمندان آن نیز مشهود است، به طوری که هر از چندی خبری در مورد فساد اخلاقی و روابط نامشروع جنسی آنها افشا می شود. دولت مردان انگلیسی از دیرباز با اعمال نفوذ و دخالت خود در امور داخلی ایران به غارت منابع ایران پرداختند. بی بی سی نیز توجه خاصی به ایران دارد و در اوایل جنگ جهانی دوم در 29 دسامبر 1940 رادیوی فارسی زبان خود را راه اندازی کرد. در آن زمان هدف بی بی سی خونسا کردن رقیب آلمانی خود و تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و توجیه آنان در مورد اشغال کشورشان توسط انگلیس بود. سیاست تبلیغاتی ضد ایرانی این رسانه تاکنون نیز که در آستانه تعطیلی قرار دارد ادامه داشته است. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، موضع بی بی سی مخالفت با آن بود تا جایی که قبل از کودتا و سرنگونی دولت مردمی دکتر مصدق اسم رمزی را برای اطمینان شاه ایران از حمایت آمریکا و انگلیس از کودتا پخش کرد. در دوران اوجگیری انقلاب اسلامی ایران نیز بی بی سی سعی می‌کرد خود را بی‌طرف نشان دهد، اما در عین حال اخبار منفی و ناامید کننده از انقلاب پخش می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب مردم ایران، این رسانه همواره تلاش داشته تا پیشرفت‌های ایران را نادیده بگیرد و در مقابل نقاط ضعف را برجسته کند و مخاطب ایرانی خود را از نظام جمهوری اسلامی دلسرد و مایوس کند. در 14 ژانویه 2009، یعنی حدود 5 ماه قبل از دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، تلویزیون فارسی بی بی سی برای اثرگذاری بیشتر بر جامعه ایران تأسیس شد. پس از این انتخابات به دلیل ادعای تقلب یکی از نامزدها، مخالفت‌ها و ناآرامی‌هایی به وجود آمد که مدتی ادامه یافت و تلویزیون تازه تأسیس بی بی سی بدون توجه به ادعای همیشگی بی‌طرفی نقش مهمی در تشدید و تداوم آن ایفا کرد. این شبکه فارسی زبان در ناآرامی‌های دیگر در ایران نیز این ادعا را آشکارا کنار گذاشته و از اختشاش و آشوب علیه حکومت ایران حمایت کرده است که آخرین آنها حمایت از اختشاشگران است که صریحاً هدف خود را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. البته در این گونه موارد بی بی سی سخنان و مواضع خود را از زبان کارشناسان خود و یا منابع ناشناس بیان می کند. اما در رابطه با عملکرد رسانه بی بی سی و دیگر رسانه های فارسی زبان معاند، دکتر محمد قادری کارشناس رسانه می گوید وظیفه‌ای که بر عهده این رسانه ها گذاشته شده تسریع کردن و عمق بخشیدن به جنگ شناختی است تا ذهن افکار عمومی در داخل کشور را هدف قرار دهد.
اون وظیفه‌ای که در اتاق فکر عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران بر عهده این رسانه ها گذاشته شده در واقع وظیفه تسریع کردن و عمق بخشی به اون جنگ شناختی است که ذهن افکار عمومی داخل کشور را هدف قرار داده. این جنگ شناختی در واقع سعی میکنه که شناخت مخاطب خودش رو نسبت به محیط پیرامونی تحریف بکنه و یک موضوعات دیگری رو برخلاف وقایع موجود به ذهن اونا متبادر بکنه، از جمله اینکه شما آزاد نیستید، شما امنیت ندارید، شما در واقع نمیتونید زندگی راحتی داشته باشید. اینها مفاهیمی هست که سعی میکنن اینها به انهای مختلف در ذهن مخاطب خودشون جایگزین بکنن. در این راستا سعی میکنن از یک سری راهبردها و ابزاری استفاده بکنن که مشخصا نفرت پراکنی یکی از شاخصهای این نوع در واقع رفتار هست و اونها سعی میکنن با مداومت بخشی به اخبار دروغ مثل اینکه فلانی فلانجا کشته شد، به فلانی فلانجا تعرض شد، دائما با این تکرار و مداومت بخشی به چون این خبرهایی سعی میکنن ذهن مخاطب خودشون رو همچنان درگیر کنن و اجازه ندن که اون آتش خشم اینها، آتش اون خشمی که جعلی و ساختگی در ذهن اینها ایجاد شده فروکش بکنه. بنابراین اساسا اونها وظیفه دارند که دائما در اخبار دروغ بدمن و این گونه القا بکنن که آقا جمهوری اسلامی ایران حاضر به هیچ گونه در واقع مفاهمه با شما نیست، در حالی که خب ما در فضای عمومی جامعه چیزی غیر از این رو داریم مشاهده میکنیم. ضمن این که طبیعی هست وقتی اقدام ضد امنیتی در کف خیابان ها صورت میگیره طبیعتا نباید انتظار داشت که نظام دست بسته بشینه و اجازه بده که زندگی روزمره مردم با این اقدامات ناهم کننده بخواد به چالش کشیده بشه. بنابر این به نظر میرسه که اون اتفاقی که الان داره میفته یک در قالب یک جنگ تمام عیار ترکیبی و چند لایه قابل تعریف هست و یک از وظایف مهمی رو که این رسانه ها به عهده دارن در واقع تعمیق بخشی به این فضا سازی.
در پایان باید گفت در مجموع بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در طول یک قرن فعالیت خود اگرچه از حمایت‌های مالی و فنی خوبی برخوردار بوده و بسیاری از مناطق جهان را تحت پوشش تبلیغاتی خود قرار داده است، اما بر اساس اسناد و مدارک و عملکرد آن هیچگاه نتوانست سبار آیت اصول بی‌طرفی و صداقت اخبار و اطلاعات قابل اعتمادی به مخاطبان خود ارائه دهد، زیرا قبل از هر چیز منافع دولت انگلیس را مد نظر داشته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی حالا دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانا. خیلی خوشحال هستیم که باز هم سر وعده همیشگی من آمدیم. الهی که همیشه خوش و خندان باشین مردم جان. من فاطمه صدیقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده به همراه همکار هنرمندم خانم طیبه نوری صدابردار من که زحمت صدابرداری به دوششان هست 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. خب ما که حاضری خدا زدیم، مال نوبت شماست که حاضریتون رو بر ما بزنین. خوشحال ما میکنین که از طریق پلهای ارتباطی با ما سر بزنین، خبرگیره ما باشین، آهنگ و موسیقی مورد علاقیتون رو از ما بخواین. پس ماتل نکنین دوستان، تیز کده پیامکایتون رو ارسال کنین به این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. تار و تنبور یک شماره اختصاصی هم داره که بجز پیامک های متنی صداهای دلنشینتان را هم بر ما میتونین ارسال کنین. یادداشت بفرمایین 2098-993-607-72-74. همچنین تار و تنبور را از طریق فضای مجازی هم میتونین شنونده باشین، هم از طریق نرم افزار و اپلیکیشن ایران صدا و هم از طریق سایت ما و هم آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خب بریم با اتاق فرمان به آهنگ پیشکشی امروز ما را تقدیمتان کنیم. بعد از او هستیم در خدمتتان و آهنگ های مورد نظر شما را هم تقدیم میکنیم.
یک شب تو به سندستای سرد تو بد هستان میگذشتیم با هم از آن کوچه، شعر کوچه را میخوندی و گوشم کانیایی با کنارم نمیمانم نمیخوانم به تو همان با
بجاله من از آن کوچه گذشتم با گوش من یک صدا بود یک صدای شنام